السلام عليك يا بقية الله. به هر بهانه ای سیم دلتون رو با صاحبتون وصل داشته باشید. السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا عين الله، السلام عليك يا سفينة النجاة. سيدنا مولانا أغثنا وأدركنا ولا تهلكنا، نحن المضطرون، نحن المحتاجون، نحن الفقراء، نحن الملتجئون الى جنابك. جهت تعجیل در ظهور حضرت، رضایت قلب شریفشون از ما و کسانمون، عنایتشون در این شب جمعه که خدا به دست این بزرگوار قلم عفی به پرونده جرائم ما بکشند و جهت رفع نگرانی ها و گرفتاری ها از عالم تشیع و از این کشور صلواتی جلی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تقدیم به ارواح شهدا، خاصه حضرت زهرا، امامان شهید و سید شهدا، شهدای این سرزمین، خاصه شهدای عزیز مدافع حرم و امام شهیدان صلواتی قرا ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جهت رفع حجاب ها، کدورت ها، ظلمت ها، رذیلت ها، غبار معصیت ها، استجابت دعاها، قبولی توبه و توفیق توبه، قبولی عزاداری ها و عبادت ها، صلواتی قراتر ختم فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. حسب روایات شبهای جمعه اموات معزون میشن به خانواده هاشون مراجعه کنن. ما اونا رو نمیبینیم، ولی اونا با یه حالت زاری میان جلو خانواده ها، فرزندان التماس میکنن، میگن یا اهلی و اولادی ارحمونی، بچه های من، عائله من، به من رحم کنید. خیلی مرگ انقطاع دیگه، آدم دیگه هیچ کاری ازش ساخته نیست. اگه ماها کاری برای اونا کردیم کردیم، نکردیم چیزی نداره. جهت آمرزش پدران و مادرانمون، زبل حقوقمون، مشایخمون و کسانی که چشم راه احسان ما در امشب هستند، صلوات دیگری ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم المرسلین، طبیبنا، شفیعنا، حبیبنا، ابوالقاسم محمد. و آله المعصومین، سیما الحجة ما مولانا بقیت الله فی العالمین، ارواحنا فدا و رزقنا الله رضا و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. معرفت سرمایه است که نبود اون هم مایه ضعف عمل میشه و هم مایه بطء صعود عمل میشه و احیاناً قابلیتی برای عمل باقی نمیمونه که نمره داشته باشه. لذا عملی قابل ارائه است که معرفتی همراهش باشه. نماز با معرفت خوبه، عزاداری با معرفت خوبه، زیارت با معرفت خوبه، مخصوصا در زیارات هم حضرت رضا سلام الله علیه هم در حضرت زیارت امام حسین علیه السلام در برخی از روایات قید شده است که عارفاً به حقه کسی زیارت بکنه و عارف باشد به حق حضرت رضا یا به حق امام حسین یا هر امامی که میخواد زیارت بکنه. و همه معرفت ها فرع بر معرفت خداست. معرفت خدا سهل ممتنع است. از طرف خدای عزیز، خدای حکیم، هم ظاهر است، هم باطن است، هم اول است، هم آخر است. خدای متعال همه چیز رو خودش آفریده، همه چیز اثر اوست و به قدری واضح و بیان است که مرحوم حاجی سبزواری در شعرشون دارن: یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن و فی وجوده. از شدت نور ما نمیبینیم. نور خیلی قوی باشه ما نمیبینیم، نورم نباشه ما نمیبینیم. شدت نور خودش باعث میشه که چشم یک کار نمیکنه. خدا از شدت ظهور ما محجوب شدیم. فرط نور او باعث شده که ما محجوب بشیم. معذالک خدای متعال برای توجه دادن به بشر به خودش انبیا را فرستاده تا خدا را به ما معرفی کنند. انبیا هم از طرقی، یکی مطالعه در عوالم امکان است، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. کسی اهل فکر باشه به برگ گل نگاه بکنه میفهمه که خالقی، حکیمی، علیمی یه همچی چیز لطیفی رو آفریده است. به خودش بچه بوده، کی این مادر رو مهربان کرده بود، کی او رو سرپرستی کرده بود، این همه بلا هست کی بلا رو از ما دفع میکنه. خود مرگ از آیات خداشناسی است. کی میتونه جلو مرگ رو بگیره؟ این همه گردن کلفت ها، این همه متکبرها، این همه دانشمندان، اندیشمندان، آیا دارویی برای مرگ پیدا کردن؟ مرگ خودش آدم بره تو قبرستان خدا رو بشناسه، بفهمه که کار به دست خداست، خدا عمر داده و عمر رو میگیره. فرمود سبح لله ما فی السماوات و الارض یحیی و یمیت له ملک السماوات و الارض یحیی و یمیت. مالک خودشه و وقتی اون مالکه اختیار ملکش دست خودشه، به هر کی خواست عمر میده، حیات میده، از هر کس خواست میگیره. این آیات کریمه رو گاهی به محضر شما هم عرض کردیم، آدم خوشش میاد که در منبراش یه چیزایی بگه، پامنبری ها عمل بکنن، از شما چیزی کم نمیشه. ولی الدال علی الخیر کفاعله، اگر پای منبر امشب تشویق شدید به زیارت حضرت سید الشهدا، با همین روایتی که برادر عزیزمون نقل کردن از کامل زیاره، شما هم تصمیم گرفتید این شب جمعه برید به کربلا و انشالله رفتید، منشأش این حدیث بوده باشد، اون مقدار که خدا به شما ثواب میده، به کسی هم که یه حدیثی خونده دل شما رغبت پیدا کرده کربلایی شده، اونم همینقدر میدن. الحمدلله ما تو این جهت کم و بیش یه یادگاری های تو خونه ها، تو جوان ها داریم. یکی از چیزهایی که خیلی کم معونه است ولی خیلی پر ارزش و با ثمر با اثره، روایت هم در کافی هست، هم در تفسیر ابوالفتوح هست، هم در تفسیر مجمع البیان هست. اجمالا روایتی است که نقل فرمودن بزرگان. هر کسی در تعقیبات نماز واجب خودش این چهار چیز رو بگه. یکی این که آیت الکرسی بخونید، صرف نظر از اون چهار چیز، خدا آیت الکرسی خیلی مورد نظر حق تعالی است، هم در حفاظت انسان خیلی مؤثر است و هم برکات و آثاری داره. یکیش اینه که هر کسی بر حسب روایت بعد از هر نماز آیت الکرسی بخوند، بین او و بهشت مرگ فاصله است، مردن همان و وارد بهشت شدن همان. نکنه خدای نخواسته تردیدی در این حرف ها داشته باشید. اگه تردید داشته باشید خودتون ضرر میکنید، بی توفیق میشه آدم، عمل نمیکنه و از این خیر باز میمونه. یه عده‌ای در حضرت رقیه تشکیک میکنن، یه عده‌ای در این که آیا پشت پنجره فرات آدم میتونه شفا بگیره یا نه. اینا دنبال دلیل و سند و یه عده‌ای رفتند و گرفتن، اون رفته اونجا لالی به زبان اومده، کوری بینا شده، سرطانی شفا گرفته، این هنوز داره دنبال دلیل میگرده. اینا بی توفیقیه. خدا را امتحان نکنید، اعتماد بکنید. خدا ازش کم نمیاد، خدا دنبال بهانه است، میخواد بندش رو ببره به بهشت. چرا گیریم نمیخوایم بریم به بهشت؟ حالا آیت الکرسی را آدم معتقد باشه بخونه، البته کلاس ها سازنده است و محتوای آیت الکرسی توحید رو در وجود انسان تقویت میکنه. یکی آیت الکرسیه. من هم مرحوم آیت الله عظما آقای عراکی رو که در نمازشون شرکت میکردیم مرتب دیده بودم، بعد از نماز دستشون رو اینجور میذاشتن رو چشمشون با آیت الکرسی میخوندن. یکی هم تو مدرسمون امام جماعتمون آیت الله شبیری بود که از مراجع تقلید است و ما هم از محضرشون استفاده کردیم. این بزرگوارم بدون استثناء بعد از نمازش دستشو میذاشت تو روی چشمش و آیت الکرسی میخوند. یکی آیت الکرسی برای نور چشم مفیده. آقای بهجت اعلی الله مقامه شریف فرمودن که بعد از نماز آیت الکرسی میخونید، دست رو چشم میذارید، بعدش این دعا رو بگید که اللهم احفظ حدقتی به حق حدقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام، خدای این حدقه های چشم من رو حفظ کن، کور نشم، نابینا نشم، کمسو نشم، به حق دو چشم امیرالمومنین علیه السلام، اصلا یه جوری آدم رو به علی وصل میکنه. آدم همیشه دامنه را دست خودش به هر بهانه میبینه. دوم، دو فراز از سوره مبارکه آل عمران، یکی آیه شهد الله، آیه شهادت، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اول العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. این از اون آیات خاصه برای اهلش، خیلی مهمه آیه شهادت. سوم آیه قل اللهم مالک الملک، هم این آیهش و هم آیه بعدش، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و ترزق من تشاء بغیر حساب. این دو تا آیه پشت سر همه و شاهد مثال ما هم امشب همین آیه قل اللهم مالک الملک، خدا مالک ملکه، تؤت الملک من تشاء، به هر کی بخواد حکومت میده، سلطنت میده و تعز من تشاء، هر کی رو بخواد عزیز میکنه، از هر کسی هم بخواد بگیره میگیره ها، البته بدونید که خدا هر چی به ما داده میگیره، چشم داده میگیره، زبان داده میگیره، دست و پا میگیره. چند روزی امانت داده با اینا برای او کار کنیم. ما عملی خدای ما، سر سفرش نشستیم، رازقمون رو از یاد نبریم، برای او کار کنیم. او داره ما رو اداره میکنه. امانت داده و موندگارم نیست، خواهد گرفت. اما بعضی ها حضرت امیر علیه السلام دعایی دارن، اللهم اجعل اول کریمت تأخذها منی نفسی التي بین جنبی، خدایا اول چیزی که در عمرم ازم میگیری اگه بناس چشممو بگیری خودم بمونم، آبرومو بگیری خودم بمونم، بچه‌هامو بگیری خودم بمونم، که من وارث اونا باشم. خدای اونا رو وارث من قرار بده. یعنی تا هستم چشمم ازم نگیر، سلامتی رو ازم نگیر، عزت و آبرو رو ازم نگیر. اول چیزی که بناس بگیری، بدون اینها نمیخوام زندگی کنم. یه کاری بکن که تا هستم سر پا باشم، کارام خودم انجام بدم، بتونم عبادت کنم، بتونم زیارت برم، امکانات داشته باشم. خدایا با عزت زندگی کنم، با عافیت زندگی کنم، با توفیق زندگی کنم، اول کریمه جانم باشه، خیلی مهمه. خدا میگیره بعضی ها رو میده، بعد امتحان میدن و میگیره ازشون. از بعضی هم خدای متعال خیلی بدش میاد، به این زودی نمیگیره. اینجا هرچی میخوان خدا میده که جهنمشون رو خیلی داغ کنن. خدا با بعضی ها خیلی ولشون کرده، اینا خیال میکنن که برای اینا مشکلی نیست، ولی دفعتا میگیره. خدا همه چیز مال خودشه. قل اللهم مالک الملک. چهارمین چیزی هم که بعد از نماز فرمودن بخونید سوره مبارکه حمده. اگه این چهار چیز رو خوندید، اثرش اینه که خدای متعال 70 بار به شما نظر میکنه. یک نظرش آدم رو آباد میکنه. وانظر الینا نظره رحیمه نستکمل به الکرامه، یا در زیارت حضرت حمزه سید الشهدا به خدا عرضه میداریم که وانظر الی نظره لا اشقا بعدها ابدا، خدایا از اون نگاه ها یه نگاه به من بکن که دیگه بعدش هیچ وقت من بدبخت نشم. یه نگاهت اونچنان منو آباد بکنه تا هستم با همون یه نگاه عزیز باشم، همه چیز داشته باشم، سعادت دنیا و آخرت داشته باشم. حالا اگر یک نگاهش اینجور آباد میکنه که آدم گرفتار شقاوت نمیشه و سعادت، اگه 70 بار نگاه کنه چی میشه؟ من اعتقادم بر اینه که این نظرهای الهی ارتقاء درجات آدم، پرده های زخیمی که بین خودش و خودش داره و خدای خودش داره به صلواتی مرحمت بفرمایید. این که در مناجات حضرت امیر علیه السلام میبینیم که حضرت میگن که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا لضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه. خداوندا به من کمال انقطاع بده، از همه کس و از همه چیز گسستگی پیدا کنم، زنجیر تعلقم رو، زنجیر امیدم رو از همه قطع کنم، فقط به تو وابسته باشم، یک رشته منو به تو وصل کرده باشه و به غیر تو به احدی تکیه نکنم. این کمال انقطاع، آدم امیدش در زندگی فقط خدا باشه، جز خدا به هیچ کسی دل نبنده، امید نبنده. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، خیلی تعبیرات لطیفه. این کلاس عالمان بزرگ و عارفان واصله، ولی برای ما وصف العیشه دیگه. وصف العیش خودش نصف العیشه. و انر ابصار قلوبنا، آدم تو سرش 2 چشم داره، ولی 2 چشم همیشه ما یه چیز میبینیم. الان تا توجه نداشتیم 2 چشم داریم، آدم یه دید داره دیگه، نگاه میکنه. اما دل انسان با هر قدمی که به سوی خدا برمیداره یک حکمتی در دل انسان میجوشه. من اخلص لله 40 صباحاً جر الله ینابیع الحکمه من قلبه. کسی 40 روز خودش رو برای خدا خالص کنه، 40 روز خدا رو گناه نکنه، میتونید امشب به امام حسینتون یه قول بدید، از امشب تا 40 روز بنویسید، هر روز کاراتون رو بنویسید، 40 روز عصبانی نشید، 40 روز غیبت نکنید، 40 روز دروغ تو زندگیمون نیاد، 40 روز درآمد حرام نداشته باشیم، حرام خوری نکنیم، 40 روز چشممون رو پاک نگه داریم. اگه 40 روز آدم مراقب خودش باشه، مواظب خودش باشه، با غیر خدا معامله نکنه. تمام کارهای ما معامله است، تجارت. حالا با شیطان تجارت نکنیم، یه 40 روز دربست زندگیمون الهی باشه، رضای خدا تو زندگیمون باشه. اگه تونستید 1 چله مراقبت داشته باشید، مواظبت داشته باشید، چه نتیجه میگیرید؟ جر الله ینابیع الحکمه، خدا چشمه های حکمت، یک چشمه نیستا، ینابیع جمع ینبوع هست، ینبوع به معنی چشم است. جر الله ینابیع الحکمه، خدا چشمه های حکمت را از دلش به جریان میندازه، دل میجوشاند چشمه های حکمت را. این انر ابصار قلوبنا، این چشمه های نوره. آدم چشمه های مختلف، ما با این چشممون ظواهر رو میبینیم. اگه خدا یه چشمی بهمون بده، چشم برزخی، مثل بعضی بزرگانی که مرحوم آیت الله بهاءالدینی علی الله مقامه الشریف جهنمی ها رو میشناخت، چشم برزخیش میدید جهنمی ها رو میشناخت. به خود من ایشون فرمود که من از نفوس ناریه اذیت میشم، از نفوس ناریه اذیت میشم، تشخیص میداد چشم باطنی. بعضی یه خورده بالاتر دارن، اونا نور ائمه رو میبینن، اونا چیزهای بالاتر از برزخ را میبینن. این هر کدومش با یه چشمه، با یه چشمه حکمته، یه عوالمی در اونجا هست. لذا تعبیر ابصار داره و انر ابصار قلوبنا، چشمهای دل ما را نورانی کن، به ضیاء نظرها الک، به نور نظر به تو چشمهای دل من نورانی بشود. این مسئله درجاتی که انسان طی میکنه، مرحله به مرحله بالا میره، هر مرحله یه مرحله نوری هستش. من برداشتم اینه، این تعدد سلامهایی که ما در زیارت عاشورا و زیارتنامه های دیگه داریم هیچ تکرار نیست، ارتقائه. با هر سلامی ما در یک مرتبه با امام ملاقات میکنیم. امام نور عالمگیر است و اشرقت الارض به نور ربها. ما هر سلامی که میریم با امام یه ملاقات داریم، ولی در قدم اول در آستانه امامیم، بعد در داخل حرمیم، بعد داخل ذریحیم، بعد از ذریح میریم بالاتر. همینجور درجه به درجه یا عهد باشیم، در یک سلام ما به اوج تقرب به امام و تقرب به خدا نائل میشویم. این مسئله که مسئله سیر باطنی است، با عمل ظاهری که تمام با اخلاص است، برای انسان حاصل میشه. اون وقت معرفت اینجا خودش رو نشون میده. معرفت تنها با درس خوندن نیست. ملای بی معرفت ما کم نداریم. خیلی از این انحرافات مکتبی، این فرقه های انحرافی که پیدا شده، از طریق ملاها پیدا شده. درس خونده بودن، اما هیچ معرفت نداشتن، هیچ نور نداشتن. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. ای کسی هم درس نخونده اما مثل شیخ رجب علی خیاط میشه، وجودش چشمه حکمت، حرفایی که زده، آدمایی که تربیت کرده، مسیری که طی کرده، همش نشانه معرفته. نه حجت الاسلام، نه آیت الله هست، نه محقق، نه دکتر، نه مهندس، هیچ کدام از اینا نیست، پروفسور نیست، یه خیاط عادیه. اما یه روزنه ای از معرفت خدای متعال به روی او باز کرده. یا این عرفای ما این بزرگوار رو با سه عنوان یاد میکنن: حاجی کربلایی، مشهدی، حادی ابهری، رضوان الله تعالی علیه همشهری ما. این بزرگوار جز آیات بینات الهی بوده، خیلی فارسی هم درست نمیتونسته صحبت کنه، سواد بالایی هم نداشت، ولی کسانی که باش بودن همه قبولش داشتن. یا آیت الله خوشوقت خیلی ها رو انقلت داشت، فضائلش رو قبول داشت، ولی یه چیزی هم یه حاشیه‌ای میزد کنارش. ولی نسبت به حاج هادی، مرحوم علامه تهرانی در کتابهاش از حاج هادی نام برده. این معرفت یه چیزیه که در عمل حاصل میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. آدم باید راه بره برسه. با آدرس داشتن آدم نمیرسه. کسی چیزی رو بلد باشه، اون رو عمل کنه. لذا شاه کلیدی که مرحوم آیت الله آقای بهجت ما روحی فدا به همه ارائه می کردن، می فرمودن به یقینیات خودتون عمل کنید. در برخی از مواردم این حدیث رو ایشون می خوندن: من عمل به ما علم اورثه الله علم ما لم یعلم. هر کسی به اون چه که بلده، همه تون رساله بلدید، حلال و حرام رو بلدید، حرمت غیبت رو همه میدونیم، حرمت دروغ رو همه میدونیم، حرمت ظلم به همدیگر، به ارحام، کسانی که تو خونه بگو مگو دارن، اینا قطع رحمه، اینا ظلم به نزدیکترین، یعنی ظلم مضاعفه. بچه با بابای خودش بگو مگو بکنه، دختر با مادر خودش لج بکنه، یا پدر بیجا پسرش رو بچهش رو پیش مهمان غیر مهمان خوردش بکنه، شخصیتش رو خورد بکنه، اینا حرامه. اون چیزهایی که ما میدونیم حرامه برای رضای خدا حرام نکنیم، زندگیمون رو آلوده نکنیم، زندگیمون رو متعفن نکنیم. اگه تونستیم این کار رو بکنیم خدا به ما معرفت میده. لنهدینهم سبلنا. شب جمعه است، شب زیارتی سالار شهیدان است، ما هم روزخانیم، کفاره حرف زدنمون که گاهی بزرگتر از دهان خودمون حرف میزنیم، گاهی از حرفای خودمون هم خودمون خجل میشیم. روز قیامت گاهی پا منبریامون جلوتر از ما میره و خودمون باید سوال جواب بشیم، نگرانم هستیم. ولی چون با شماها قاطی میشیم، به برکت امام حسین اومدید اینجا چیزی گوش کنید، نیومدید خودتون رو نشون بدید، انشالله خودم در هم میخره، ما رو در جمع شما میبره انشالله. خب زیارت امام حسین جایگاه خاص خودش داره دیگه، انبیا زائر امام حسینن، ملائکه زائر امام حسینن، ائمه زائر امام حسینن، جن زائر امام حسینه، صلحا زائر امام حسینن. اما اول زائر قبر جناب جابر ابن عبدالله انصاری، ولی اول زائر بدن حضرت زینب سلام الله علیها است. آمد کنار گوده قتلگاه، دنبال بدن نازنین امام حسین میگشت. چون موقع وداع امام حسین از خواهر عزیزش پیرهن کهنه خواسته بود، سرش رو فرموده بود لا یرغب فیه احد، یه لباسی بده به درد کسی نخوره، شاید که کفن تنم باشه، دیگه کسی به متبع نکنه، قارت نکنه. میگن این لباس دست بافت مادرش حضرت زهرام بوده، مشهور اینه که حضرت زینب از مادرش گرفته بود به امانت نگه داشته بود. اما وقتی آمد کنار این بدن ها، هی داره دنبال این علامت میگرده، آخه پیرهن زده بوده. هرچی میگرده پیدا نمیکنه. بحثه که این پیرهن چی شده. بعضی ها میگن به غارت بردن. امام زین العابدین علیه السلام در شام وقتی خطبه خوند، یزید عقب نشینی کرد، عذرخواهی کرد، احترام کرد، گفت چی میخواید از من به شما بدم؟ حضرت فرمود بگی چیزایی که از ما غارت بردن به ما برگرد. نانجیب گفت این چیزایی که به غارت بردن من چیزای بهتر به شما میدم. امام زین العابدین فرمودن این نفی ها مغزل فاطمه، بابا دست بافت مادرم فاطمه توی غارت شده هست، همینو میخواه. میگن یزید دستور داد پس آوردن، حضرت زینب سلام الله علیها با خودش داشت تا به مدینه آمد، رفت سر قبر پیغمبر، عرض داشت اینی ناعیتون به اخی الحسین یا جدا، از مدینه با حسین رفتم ولی بی حسین آمده، گویا سوغاتی از شام برات آوردم از سفری کربلا. یه وقت دیدن یه پیرهن خونین از زیر آستینش بیرون آورد رو قبر پیغمبر اتاق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.